جلسه چهارم فقه و حقوق قراردادها آبان ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. علل ید ما اخذت حتی تعدیه، به مناسبت میلاد پیامبر عظیم الشأن خاتم و امام صادق علیه السلام که در هفته پیش رو داریم، بحث کوتاهی خارج از موضوع بحث با شما اعزه داشته باشم. ان شاء الله که آنچه صلاح است بر فکر ما، زبان ما جاری بشه. حدیثی که خواندم از احادیث بسیار معروف هست از پیامبر، در کتاب فقه و حقوق قراردادها هم این حدیث در اطرافش بحث شده. فصل چهارم، صفحه 255 تا 300 خورده، اختصاص به این حدیث پیدا کرد. بزرگان قوم و فقه از این حدیث بیشتر استفاده فقهی و حقوقی کردند و مشخصاً مسئولیت مدنی رو که زمان باشه از این حدیث محترم برداشت کردند. فکر کنم فقط یکی از فقها مرحوم ایروانی است که تأملی داره که آیا این حدیث استفاده فقهی ازش میشه یا نه. منتها باز ربطی با آنچه که من میخوام با شما مطرح کنم فرمایششون نداره. من از این حدیث شریف میخوام یه برداشت ذوقی بکنم، نمیخوام بگم منظور پیامبر بوده، شایدم بوده. اون برداشت اینه که مطابق این حدیث، انسان وقتی چیزی رو در اختیار میگیره، اگر مال دیگران باشه مسئولیت پیدا میکنه. این حالا رو مال پیاده کردن دیگه. بنده اگر چیزی از شما دستم بود، مسئولم تا این رو به شما برگردانم. علل ید ما اخذت حتی تعدیه خوب. اما گاهی وقتا اونچه که در اختیار انسان هست و انسان مدعی مثلا حفاظتشه و امانتداری، مال نیست، یک دینه، تراثه، یه دانشه، یک مکتب و مذهبه. در واقع نمیگیم که دست گرفته تو دست، ولی منظور علالیت هم دست که نیست. به هر حال عهده‌دار حفظش شده، از دیگران رسیده به او، او هم باید بده به بعدی ها. اینجاست که باید حفظش کنه و اگر تلف بشه لطمه ببیند ضامنه. حالا زمان مالی رو ممکنه خدای متعال ببخشد، اما اگر زمان یعنی مورد زمان دین باشه، آیین باشه، فضلای حوزه علمیه، من و شما وقتی آمدیم در حوزه مدعی شدیم که ما پاسدار دینیم، یعنی دین رو میخوایم بفهمیم، حفاظت کنیم، اگر خاکستری گرد و غباری بر آن نشست، شبهه ایجاد شد، حل کنیم، بزداییم، رفع کنیم و به نسل بعد بدیم. حالا یک کسی بگه من این مسئولیت رو نمیخوام، خب دست شما نیست، شما میتوانستی نیایی، گرچه نمیامدی هم به یه شکل دیگه مسئول بودی، ولی حالا آمدی، نرفتی راننده بشی، نرفتی قصاب بشی، نرفتی خیاط بشی، نرفتی یک فیزیکدان بشی، نرفتی یک استاد ریاضی بشی، شدی آخوند، شدی روحانی، شدی طلبه، سرباز امام زمان، سرباز اسلام. باید این تراث رو حفظ کرد. بزرگواران، در هیچ زمانی به اعتقاد من مثل الان تراث اسلامی و اضافه کنید تراث شیعه مثل امروز مورد هجمه نبوده. اینو یک طلبه‌ای داره با شما میگه، به شما میگه که میدونید دستی از دور بر آتش نداره، در جریان هست، حرفا رو میبینه، آشنا هست، تازه همه رام نمیبینه، ولی خب بخشی رو که میبینه متوجه میشه. تفاوتی هم که هست اعزه اینه که در گذشته اگر حمله ای به تراث میشد، حمله سخت افزارانه بود، حالا به تعبیر امروز حمله فیزیکی بود، مثلا یک صلاح الدین ایوبی متعصب سنی پیدا میشد، حمله میکرد به لبنان، بعد حمله میکرد به کتابخانه های شیعه، دستور میداد کتابخانه های کتاب های شیعه رو بسوزانید. مرحوم آقای چمران در یه موقع جایی ازش خوندم یا سخنرانیشو گوش کردم، بالاخره آقای چمران میدونید لبنان بود، رفت و آمد داشت، تاریخ لبنان، آدم تیزی هم بود. ایشون نقل میکنه که یک هفته تمام حمام های لبنان از کتب شیعه آبش گرم میشد و حضرات اهل تسنن میرفتن غسل میکردن. حالا بگید مثلا مبالغه است، اما حکایت از یک مطلب میکنه، درست هم هست، یعنی این نقلم نباشه ما میدونیم یک متعصب جاهلی مثل صلاح الدین ایوبی این بنا نیست که به دانش احترام بذاره، به علم احترام بذاره، بذاردم به فرقه خودش میگذاره. حالا بگید یه هفته داغ میشده، بگید یه روز حمام های لبنان داغ میشده، یا بعضی از حمام های لبنان، اینش مهم نیست، اما ببینید که این آتش سوزی کتاب هاست که بشرم میبینه، بعدی هم تقبیح میکنن، هیچ کس هم کار امثال ایوبی رو تأیید نکرد. یا در این دوران های متأخر کسروی نامی پیدا میشه، مراسم آتش سوزی راه میاندازه. اما مصیبت وقتیه که کسی کتابی آتش نزنه، حتی یه برگه هم آتش نزنه، اما کتابها رو در جای خودش بیخاصیت کنه و فوج اعتمادها رو از مردم نسبت به اون متون سلب کنه. من یه مثال میزنم، وقتی آقای سروش میگه که روایات صحیح ما شیعیان نسبت به روایات ناصحیح مثل یک انگشتری است در تلی از زباله، تعبیری که میکنه، یا گردن بندی از طلا در یک کاهدان. خب حالا فرض کنید 4 نفر، 40 نفر، 400 نفر، هزاران نفر این رو بشنوند، یک دهم هم که باور کنند، چه نگاهی به این تراث پیدا میکنند؟ یا یک کسی پیدا بشه بگه مثلا تراث شیعه از کهف الاحبار و فلان مجوسی و فلان مسیحی و فلان یهودی آمده، بدون اینکه جدا کنه، بدون اینکه حتی حرفش منصفانه باشه. بعدم وقتی میگه بگه مثلا من میخوام احیاء فهم دین کنم، آخر رو چه قانونی، رو چه حسابی؟ وقتی این اعتمادها بره، عوامل دیگه هم هست، اون ندانم کاری های دیگران هم که الا ما شاء الله کنار این میاد. اینجاست که وظیفه من و شما سنگین میشه. یعنی در عصر کتاب سوزی یا تراث سوزی نرم افزارانه، در این چنین عصری باید هم خطر رو حس کرد و بازگو کرد، هر کس هر مقدار میتونه، و دفاع کرد. بنده در جوابهایی که به آقای سروش دادم، به آقای سید کمال حیدری دادم، روش کار رو بیان کردم. اگر احیانا از شما بزرگواران کسی ندیده، توصیه میکنم ببینه چجور باید دفاع کرد، ادب نقد چجور باید باشه. شما میدانید که این جانب کسی نیستم که با نوآوری مخالف باشم، با نظریه پردازی مخالف باشم، به بنده اصلا نمیچسبه. و جالبی که چوب اینا را من میخونم از توسط بعضی از متسلبان، متجمدان و کسانی که فکر میکنن باید جلو اینها گرفته بشه. یعنی کسی داره این حرف رو میزنه که خودش داره از اون بر احیانا چوب میخوره، اما این روش هم ما روش خطرناکی میبینیم. خدای متعال توفیق بده که ما بتوانیم از تراث نبوی و از تراث صادقی و علوی و ولوی دفاع کنیم. الحمدلله رب العالمین. خب، یادتون میاد که ما 4 اندیشه رو در ارتباط با مفاد حدیث سلطنت بیان کردیم. گفتیم 4 نظر هست و هر کدام هم اقتضاعاتی داره. در جلسه امروز من دوست دارم نقد این اندیشه ها رو بیان کنم. اگر کتاب دارید بیارید، قراردادها صفحه 47. من بر اساس همین کتاب، چون هرچه هم بگم باز کتاب نیازه، ولی خب توضیحاتی میدم، گاهی اضافاتی میکنم که وقت مثلا گول نخورید، بگید خب حالا ایشون بر اساس کتاب بحث میکنه، بعدن کتاب رو میبینیم. نه، دائم ما رفت و برگشت داریم و نسبت آنچه که در نشست گفته میشه با آنچه در کتاب است آن مخاص منوچه. ضمن این که در گفتن من حساس میکنم شما جایی که باید حساس کنم، ممکنه یه جا هم سریعتر رد بشیم، اینا رو دیگه تو کتاب نمیشه بیاد. از این جهت دقت کامل داشته باشید. اگر هم کتاب رو در اختیار ندارید، خب تا انشاءالله دستون برسه. من علل حساب دوست دارم که 3-4 صفحه از این کتاب رو که ما در وقتی درس میگفتیم حداقل مثلا 3 جلسه میشد یا 2 جلسه میشد، حالا قطعنش مثلا 2 جلسه و احتمالا 3 جلسه، ولی من دوست دارم در همین جلسه حاضر این بحث رو تمام کنم که این مقدارم پیش بریم. یادتون میاد اندیشه اول چی بود در تحلیل محتوایی حدیث سلطنت؟ یادتون میاد محقق اصفهانی چی فرمود؟ ایشون فرمود که اولا حدیث از پیامبر عظیم الشان به عنوان بیان شریعت صادر شده، صرف جمله خبریه نیست، مفاد داره. مفادش هم اینه که مردم هر گونه تصرف مادی و حقوقی، ببینید، و حقوقی میتونن بکنن، مگر جایی که صریحا شرع مقدس نهی کرده باشه. پس مردم مسلطند بر تصرف مادی مثل خوردن، پوشیدن، نوشیدن و حقوقی مثل فروختن، اجاره دادن علی اموالهم، مگر جایی که قانون یعنی شریعت نهی کرده باشه. آقای خویی شاگرد اصفهانی به استادش عرض کرده جناب استاد میدونی داری چه کار میکنید؟ حالا اینا دیگه پیازداغ از منه. میدونید داری چی میگید؟ اگر این حرف شما درست باشه، ما هر جا شک کنیم در یک تصرف مادی یا حقوقی نسبت به مالمون، میتونیم با این حدیث شبهه رو برطرف کنیم که قهرن میدونید دیگه اصل فساد و مساد اینا هم نیست دیگه. یعنی تو معاملات، تو بورس، تو بانک، هر چه پیش بیاد که شک کنیم شارع قبول داره یا نداره، هر معامله جدیدی رخ بده، هر شکل جدیدی از معامله قدیم رخ بده، هر تصرفی بشه بگیم الناس مسلطون علی اموالهم. و این رو هیچ فقیه نمایی نمیگه، آقایون میگن متفقه، تا چه رسد به فقیه؟ بر این اساس هر شکی رو باید بشه با این حدیث رفع کرد. خودتونم ملتزم نمیشید، حالا صبر کنید و هیچ عجله نکنید. من امروز اگر جلسه گذشته نقل اندیشه های چارگانه رو میکردم، در این جلسه میخوام نقل اندیشه ها رو میکردم، حالا میخوام نقد اندیشه ها رو بکنم. ولی ما مردشو هستیم، الان کار نداریم این درسته یا غلطه. تا بعد فکر نمی کنم در نشسته امروز برسیم و من تعمدم دارم نرسیم، گرچه نمیرسیم، همینم میتونیم تمام کنیم. خیلی هنر کردیم، چون دوست دارم فکر کنید شما. پس این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این رفتار شما نسبت به این حدیث و این تحلیل مستلزم اینه که بسیاری از چیزایی که مسلم حرامه حلال بشه. این غیر از قبلی هستا. قبلی میگفت اگر شک داریم باید برطرف کنیم و این نمیشه. حالا شاید تیسترش میکنه آقای خویی، میفرماید مستلزم حلال شدن بسیاری از محرماته. یعنی باید اصلا تو اون فتاوای گذشته همه تجدید نظر بکنیم. من اصرار دارم این اشکال دوم رو با اشکال اول فرق بگذارید، کاری که ما در کتاب توضیح ندادیم. من کتاب رو گفتم، خب هر کسی میخونه خودش تأمل میکنه. مستلزم حلال شدن بسیاری از محرماته. چرا؟ برای اینکه آقایان نسبت بین ادله مبین محرمات، مثلا حرمت شرب خمر، با الناس مسلطون چه نسبتیه؟ سوال. از اون طرف پیغمبر فرمودن الناس مسلطون علی اموالهم. حالا فرض کنید بنده یه مقدار شراب دارم، شرابم مال دیگه، مخصوصا اگر قابل استفاده غیر شرب خمرم باشه که دیگه اصلا هیچ مشکل نداره، ملک است، مال است، میشه حق تعلق میگیره. حق، آقایون میگن خمر محترم، گاهی تعبیر میکنن محترم یعنی همین. خب پس حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، یا حرمت شراب، درست؟ از اون بر الناس مسلطون علی اموالهم، اون برم حرمت شرب خمر، حرمت خمر، نسبت اینا چه نسبتیه؟ شما بگید. قطعا عام خاص منوچ، چون یه جا الناس مسلطون علی اموالهم میاد، ادله حرمت خمر نمیاد. یه جا ادله حرمت خمر میاد، اناس مسلطون نمیاد، مثل خمر دیگران به من ربطی نداره، اناس مسلطون نمیاد ولی حرمت خمر میاد. یه جام هر دوش میاد، نسبت به شرابی که خودم دارم، نسبت به شرابی که خودم دارم، میشه عام خاص منوج. در عام خاص منوج میدونید میگن دو طرف تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ ادله دیگه. اینجا اگر بخوام بریم سراغ ادله دیگه، باید بریم سراغ اصل اباحه، چون اصل من که نداریم که، اصل اباحه داریم دیگه، نه قاعده اباحه ها، اصل اباحه. شک میکنیم، اصل اباحه، یک اصل اباحه داریم که مال شکه، یک قاعده اباحه داریم که از اسناد لفظی استفاده میشه و مال شک هم نیست، اونجا که قرآن میگه ما همه چیز رو بر شما حلال کردیم، اون اصل قاعده اباحه است. اما اونجا که میگن کل شیء لک حلال، اون میشه اولی میشه قاعده اباحه، دوم میشه اصل اباحه. اینجا راجع به اصل اباحه میکنیم. خب یکیش میگه خب بکنید، ایشون میگه این حرف باطله، اینجور فرایند رو هیچ کس بیان نکرده. خب این هم اشکال دوم. اشکال سومی که دو سه نفر دارند، آقای خویی داره، مرحوم امام خمینی داره، اینا میگن آقای اصفهانی پیامبر فرمودن اناس مسلطون علا اموالهم، ولی نفرمودن اناس مسلطون علا احکامهم. هیچ کس احکام مسلط بر احکامش نیست، احکام رو خدا مسلطه، خداوند جعل میکنه. شما اگر میخواد با این اناس مسلطون علا اموالهم کارخونه یه رفع شک درست کنید، ای احکام رو حلال کنید، در واقع از کلام پیغمبر دارید استفاده میکنید، اناس مسلطون علا احکامهم. میگید اگر بیع رو شک کردیم درسته یا نه، اجاره رو شک کردیم، مضاربه رو شک کردیم، کیفیتش، اصلش، فرعش، اناس مسلطون علا اموالهم، این شد اناس مسلطون علا احکامهم. خیلی دقت کنید، اشکال جواب داره ولی مغالطه قشنگی. لذا بعضی ها به آقای اصفهانی گفتن آقا حرف شما، یعنی اون تفسیر اول، تفسیرون باطلون. خب اینو داشته باشید تا هفته آینده انشاءالله که برمیگردیم. اما اندیشه دوم، اندیشه دوم مال کی بود یادتون میاد؟ از شیخ انصاری. چی گفت شیخ انصاریش؟ چی فرمود؟ ایشون یادتون بیاد با تعبیری که من به کار میبرم فرمود که حدیث نظارت داره بر انواع تصرفات، نه شیوه های کار بسته تصرفات. دقت کنید، مثال میزنم، شک کنیم معاتات جایز یا نه، ببخشید شک کنیم بی جایز یا نه، اجاره جایز یا نه، مضاربه جایز یا نه، انواع تصرفات، این حدیث میگه جایز. اما شک کنیم بی رو چجوری باید به کار بست، با صیغه یا بدون صیغه هم کافیه که معاتات باشه، میگه نه دیگه، نه نه نه، نظارت حدیث بر انواع تصرفات، نه شیوه های اجرا و کاربست تصرفات. به همین خاطر ایشون میگه اگر شک در اصل نوع جواز تصرفه، مثل که نمیدونید اسلام اصلا مضاربه رو پذیرفته یا نه، بگه چه اشکال داره، یا یه معامله جدیدی که نه بیع است نه اجاره است، فردا بیاد تو بورس بشر خلق کنه، شما شک کنید که این نوع تصرف هیچ کدوم عناوین هم برش نیست، فرض کنید اناس مسلطون میتونه جاری کنه. اما اگر شک کنید مثلا بیع حق امتیاز جایز یا نه، خیلی بحث مهمیه، آیا مبی باید عین باشه یا میتونه یه حق امتیازم فروخته بشه. یه کسی یک موافقت اصولی از یک وزارتخونه گرفته، این موافقت اصولی رو میفروشه. یه کسی از ایران خودرو جواز نمایندگی ایران خودرو برای یه شهرستان گرفته، این جواز و این چیزی که از ایران خودرو گرفته میفروشه. اگر شک کنیم ندیگه با الناس مسلطون نمیتونیم. این حرف شیخ بود دیگه. گفتن که آقای شیخ در این کلام شما سه تا اشکاله. یک، اگر این طور باشه پس مثلا اگر ما در اصل اکل گوشت خرگوش شک کنیم، اصل این تصرف، اونجا می گفتیم بی اجاره، حالا میگیم اکل لحم خرگوش، لحم الارنب، طبق حرف شما باید جایز باشه. یعنی شک ما حالا در گوشت خرگوش نمیدونم چقدر اختلافه، ولی در گوشت الاغ اختلافه. بعضی ها مکروه میدونن، یادمه بعضی هم حرام میدونن، حالا فتوای متروکیه ولی هست. باید بتونیم با الناس مسلطون حلش کنیم، در حالی که چنین رفتاری با این حدیث نشده، خلاف متفاهم عرفیه. یعنی خلاف متفاهم عرفی است که این حدیث رو اینجوری تفسیر کنن. منظور اینه ها، یه وقت نگید خب خلاف متفاهم عرفی باشه، شیخ میگه خب باشه، میگه ما باید دنبال متفاهم عرفی باشیم. بله، چون برمیگرده به تفسیر حدیث باید باشیم و این خلاف متفاهم عرفیه. پس این میشه تفسیر شما از این حدیث خلاف فهم عرفه که مخاطب این نسه. شاهدش هم اینه که هیچ فقیه اینجوری حل، یعنی برخورد نکرده با این حدیث و شکوکی مثل حلال بودن گوشت خرگوش و الاغ و اسب و قاطر رو با این حل کنه. این اولا. ثانیا، آقای شیخ اعظم، شاید این آقایون شما به ذهنتون رسیده باشه، آقای شیخ اعظم چه فرق میکنه خدا وکیل بین این دوتا؟ اگر شما میخواید قائل به جواز بشید مثل اصفهانی، نظر اول تا آخر بگید هم نظارت داره بر انواع تصرفات، هم با شیوه های کاربست. اگرم نمیخواد قائل باشید، خب از اول بگید نه، این یا رومی رومی به تعبیر ضرب المثل یا زنگی زنگی، بین رومی و زنگی چه دلیلی داره؟ شما چه دلیلی بر این کارتون دارید؟ سالسن، خیلی دارم تون صحبت میکنم که تمام کنم، سالسن، این از خود ماست آقایون، سالسن، شیخ اعظم این رفتاری که در این حدیث از خودش نشون داده که من نقض کردم، بعضی جاها خودش نقض کرده. فکر کنم یه بار خدمت شیخون الاستاد آیت الله وحید بودیم سلامه الله، من بهشون عرض کردم آقا چطور مثلا شیخ اعظم نسبت به مثل حدیث سلطنت یه رفتار نداره. اون موقع خب خیلی من تسلطم بیشتر از حال بود، جمع کرده بودم گفتم مثلا 5 رقم رفتار داره، حالا اگر بعضیاش هم با هم جمع کنیم بعضیاشو نمیتونیم با هم جمع کنیم. یه نمونهش حالا برای شما الان میگم. ایشون آقایان در بحث معاتات میگه نکنه برای اثبات جواز معاتات به این حدیث تمسک کنید، چون این حدیث همون که گفتیم اثبات میکنه تسلط مردم را بر انواع تصرفات، نه کیفیت اجرا. بله، اگر شما در اصل بیشک داشتید میگفتید این حدیث میگه جایزه، اما حالا که بی جایز شده شک میکنید معاتات که مصداق بی، خودش مستقل نیست، ایشون فرض مستقل نمیگیره، اینجوری میتونه جاری بشه یا نمیتونه؟ اینجا نمیتونید. اینو داشته باشید چند برگ بعد تو مکاسب نگاه کنید. نگاه کنید. وقتی ایشون میرسه به این که آیا بیع با تعلیق درسته یا نه، یه دفعه بیع منجزه، صیغه بیع، یه دفعه معلقه. و اونجا 16 صورت من یادم درست میکنه. ایشون میگه اشکال نداره با الناس مسلطون درست کنید که بیع میتواند معلقاً برگزار شود، مردم مسلطان. سوال من از جناب ایشون اینه، اگر بیع معاتاتاً منعقد شود، میگید این حدیث نمیتونه اثبات جوازش بکنه، ولی بی معلقاً اونم شیوه کاربسته دیگه، شیوه کاربسته دیگه، کاربسته بی. لذا میگیم البیع و قسمان، بیع به عقد، بیع به معاتات. باز میگیم البیع و قسمان به قول ابن هشام شیعان، بیعون معلق صیغش با تعلیق، بیع برهنه از تعلیق. این دوتا چه فرقی میکنه؟ اگر کسی، شما اعزه اگر استاد دیگه‌ای دارید ارتباط سببی نسبی با فاضلی دارید که حتی گوش میکنه ها، امان میده گوش میکنه، این اشکال ما رو مطرح کنید. و اشکالم نداره هفته آینده در طول هفته اگر به چیزی رسیدید با صوت یا با نوشته به ما منتقل کنید. البته اگه مطمئنید، نه که وقت گرفته بشه بعدم چیزی ازش در نیاد، تا من نقل کنم و قابل قبول بود قبول میکنیم، خیلی راحت برای ما راحت، و اگر قابل رد بود رد میکنیم. اینم بس دیگه. حالا اگه اشکالات دیگری هم داره کلام شیخ کافیه، داره وقت تمام میشه. اندیشه سوم یادتون میاد از محقق ایروانی بود. محقق ایروانی خیلی نزدیک تحلیل اول بود. میگفت نه، این حدیث دلالت میکنه که مردمان بر اموالشون حق همه نوع تصرف دارن، مگر تصرف مزیل ملک، چون باید تو محدوده اموالهم باشه، نه تصرفی که بعد از تصرف دیگه ملک او دیگه نباشه، مثل اعراض از ملکیت، اونو دلالت نمی کنه. اینو آقایان صبر کنید، من وقتی که اندیشه مختار رو میگم براتون اشکال این نظر رو میگم. اگر باز داشتیم کسی که این اندیشه رو نقد کرده باشه و ثمری داشت عرض میکردیم، الان علل حساب چیزی نقد نمی کنم، ولی معناش این نیست که میپذیریم، ما هنوز اندیشه خودمون رو داریم. و اما اندیشه چهارم، دیدگاه چهارم این بود که این حدیث جملتون خبریتون، آقای خویی، آقای آخوند، من یک کمی توضیح بدم باز کنم. ببینید پیغمبر ما اومدند، یه جاهایی رو گفتن مسلطید، یه جاهایی رو گفتن مسلط نیستید، یه جاهایی رو، یه تصرفاتی رو اجازه دادن، یه تصرفاتی رو اجازه ندادن. بعدم فرمودن مردم مسلطند بر اموالشون که به همون شکلی که ما بیان کردیم تصرف کنند. لذا هیچ چیزی رو باز نمی کنه این جمله. به عبارت دیگه میخوان بگن کسی مزاحم کس دیگه نشه. حج مردم مسلطن بر اموالشون، دیگران مسلط بر اموال دیگران نیستن. اندیشه چهارم این بود دیگه، خبری انگاشتن مفاد. این حدیث جز بیان آزادی انسانها و عدم حجر انسانها نسبت به تصرفاتی که مشروعیت اونها قبلا ثابت شده، هیچ دلالت دیگری نداره. لذا این حدیث آقا نمیتونه حتی یک شک رو برطرف کنه، تا چه رسد که بخواد کارخونه حلیت ساز بشه. چقدر فرق میکنه بیان ها آقایان. این بیان چند تا اشکال برش گرفته شده. اشکال اول اینه که این از محقق اصفهانیه، چون آقای آخوند هم اینو داره. نگید خب آقای خویی که داره که بعد از اصفهانیه، نه، ناظرن به حرف آقای آخوند ایشون گفته. من حرف اصفهانی رو خیلی براتون ساده کنم، میدونید چی میشه؟ این میشه که ببینید، هر وقت میخوام یه حدیثی یه آیه رو معنا کنیم، باید اون معنایی که ما برداشت میکنیم، تعبیر منو دقت کنید، خیلی تو بحث زبانشناسی خیلی به درد میخوره. هر وقت میخوام یک معنایی رو به حساب یک حدیث بذاریم یا آیه بذاریم، باید اون حدیث و آیه قالب بیان اون معنا باشه. اینه دیگه، چه سختی نگفتم ها. ببینید، لفظ روایت آیه میشه قالب، معنا میشه صاحب قالب. اینه دیگه، باید این به اندام او بخوره. خب اگر پیغمبر میخوان بگن مردم محجور نیستن، میتونن تو اموالشون تصرف کنن و تو اموال دیگران کس حق نداره دیگری تصرف کنه، باید با این تعبیر بگن الناس مسرفون علی اموالهم، باید بگن الناس لیسو مسلطین علی اموال دیگران. باید بیان مانع بکنن، یا بگن مردم مانع دارن برای تصرف در مال دیگران، و الا بیان مقتضی بکنی. بیان مقتضی یعنی مسلط بودن، بخوای نتیجه بگیری عدم مانع رو. عبارت اصفهانی اینه: ان ظاهر قوله الناس مسلطون علی اموالهم ثبوت السلطنه لهم من حیث اضافت المال الیهم و الحکم بالمقتضا استنادن الی ثبوت مقتضی، بگیم مسلطون این مقتضا، مقتضی اموالهم، لعدم المانع معقولون الا ان الحکم به عدم المانع استنادن الى ثبوت المقتضی غیر معقول، فلا معنا لحمل دلیل سلطنه علی ان المالک غیر محجور در قبال محجور به اسباب با عدم محجوریت علی ثبوت المقتضی و هو کون المال له. ببینید برگرید کتاب رو که من دیگه دارم عجله میکنم، ولی منظور اصل مطلب همونه. البته ما یک کمی با بیان اصفهانی تفاوت ایجاد کردیم، این با توجه هم بود، باید دقت کنید. بعضی هم راحت تر گفتن مطابق دیدگاه چهارم بهتر بود لحن روایت از اثبات که ثبوت سلطنت باشه به نفع، یعنی عدم هرج تغییر میرافت. الناس مسلطون یعنی حواستون باشه ها، هیچ کس در اموال خودش محجور نیست، یه وقت کس دیگه مزاحم نشه. اینا اینو میگن. خب اگه این بود که از اول میگفتن مردم لیسو، گفتم لیسو محجورین در اموالشون و دیگران نمیتونن مزاحم بشن، لیسو به مجازین که در اموال دیگران تصرف کنه، این دو بیان باشه، بگیم محجور نیستن برای تصرف در مال خودشون و دیگران نمیتوانند سلب سلطنت کنند. اجمالا این قالب برای این مفاد نیست. اینم نقد اندیشه چهارم. حالا بعضی از بزرگواران اومدن این دوتا نقد رو جواب دادن، ولی چون ما باز اون جوابها به نظر ما کامل نیست، فقط من آدرس دادم، خواستید مراجعه کنید، اونا رو صرف نظر میکنیم. ما امروز آقایان یک کار بیشتر نکردیم، اون چهار تفسیر رو از مفاد حدیث سلطنت اشکالاتش رو گفتیم، ولی نه موضع گرفتیم نه نظر نهایی دادیم. انشاءالله درس بعد اختصاص داره به این مطلب که از همون صفحه 50 شروع میشه. اگر کتاب رو دارید و دستتون رسید، حتما 3-4-5 صفحه از این کتاب رو عرض میکنم. ما دوست داریم ضمن این که بحث رو خوب پیش میبریم، دقیق پیش میبریم، نقطه ابهامی نداشته باشه، یه مقدارم کمن جلو بریم. الحمدلله رب العالمین.